صبح روز چهارشنبه 12 آوریل سال 1961 آنا دست نوه 6 سالش رو گرفت و با همدیگه برن تو جنگل دنبال پدر بزرگ. همسر آنا یه جنگلبال محلی بود که تو منطقه ساراتوف روسیه کار میکرد. هنوز پدر بزرگ رو پیدا نکرده بودن که یه نفر با کلاه و لباسهای عجیب و غریب با چتر نجات جلوی پاشون فرود اومد. آنا که حسابی وحشت کرده بود بچهش رو پشتش قایم کرد و عقب رفت. مرد جوون که فهمید اونا رو ترسونده فوراً کلاهش رو درآورد و گفت نه ترسی، نگران نباشین، من هم مثل شما اهل شوروی ام. همین الان از فضا برگشتم و دارم دنبال تلفن میگردم تا با مسکو تماس بگیرم. آنا که چیزی از حرفای غریبه متوجه نشده بود با تعجب بهش نگاه میکرد. اون و نوه کوچولوش نمیدونستن که دارن به اولین انسان کره زمین که موفق شده به فضا سفر کنه نگاه میکنن. بله، اون مرد عجیب یوری گاگارین بود، فضانورد افسانه‌ای شوروی که افتخار و غرور ملی رو برای هموطناش به ارمغان آورده بود. قهرمانی که تا سالها بعد عکسش رو میتونستی رو دیوار اتاق هر دختر و پسر جوان روس ببینی و این سرآغاز دورانی بود که ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی علاوه بر رقابت تسلیحاتی درگیر یه مسابقه فضایی نفسگیر هم شدن.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
سلام، من احسان طریقت هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمتی که میشنوید قبل از ماجراهای جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران آماده شده بود، اما به خاطر شرایط اینترنت و از اون مهمتر شرایط تو حال خودمون انتشارش به تعویق افتاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت باشید. خب این چند وقت اخیر دیدیم و لمس کردیم و با تمام وجود شرایط حاکم بر ایران رو دیدیم. امیدوارم واقعا که سایه جنگ از سر کشورمون به دور باشه همیشه و دیگه این سیاهی رو نبینیم. یه ذره از اوضاع که بگذره و بتونیم بیشتر درباره اون 12 روز صحبت کنیم، حتما توی یه پرونده بهش بر میگردیم و دربارهش تعریف میکنیم و میخونیم و بیشتر میشنویم. ولی الان اجازه بدید که بریم سراغ پرونده جنگ سرد که قسمت ششمش رو دارید میشنوید. اسپانسر معنوی این قسمت از پرچم سفید مجله مدامه. مدام یه مجله در حوزه ادبیات داستانیه که سه بخش واقعیت خیال و روبرو داره. واقعیت به ادبیات واقعیت محور میپردازه، یعنی روایت داره، جستار داره و ناداستانه. خیال هم که بخش داستانی مجله است و روبرو هم که بخش گفتگو محور و مصاحبه ای. مدام یه دو ماهنامه موضوع محوره، یعنی همه مطالبش هول و هوش همون موضوع میگرده. این شماره از مدام هم که به تازگی منتشر شده درباره دوستیه، چیزی که این روزا بیشتر از همیشه انگار بهش نیاز داریم. خوندن از رفاقت شاید بیشتر از همیشه به همون کمک کنه که همدلی، پذیرش و گفتگو کردن و رفیق بودن رو دوباره مرور کنیم. موضوع شماره بعدیشون هم که قرار بود درباره سوگ باشه، به خاطر اتفاقاتی که افتاده و به خاطر ماجراهایی که پیش اومده به وطن تغییر کرده. باید اون مجله و اون شماره هم خوندنی و جذاب باشه. کیفیت فرم و محتوا هم که واقعا خوبه. از اون مهمتر مدام در تلاشن بچه‌ها که از ظرفیت نویسنده‌های شناخته شده مثل احسان عبدیپور، مجید قیصری، سلمان باهنر، بنفشه رحمانی یا افراد دیگه‌ای مثل رامباد خانلری، منصور ضابطیان و بقیه دوستان و نویسنده‌های چهره هم استفاده بکنن و در عین حال یه فضایی رو هم باز کردن که برای افرادی باشه که شناخته شده نیستن خیلی، ولی نوقلم هم نیستن به اصطلاح. این فرصت اینجا هست که اونها بنویسن و حضور داشته باشن و آهسته آهسته به مخاطب شناخته بشن. استقبال هم از مجله مدام خوب بوده. همه شماره ها چاپشون حداقل به نوبت دوم و سوم رسیده و اشتراک سالیانش رو میتونید تهیه بکنید. برای تهیه اشتراکش کافیه برید به آدرس modam.1.link که اسپلش میشه modam.yek.link که البته لینک همین چیزی که گفتم و لینک سایت و اینستاگرامشون رو در توضیحات این اپیزود میذارم و خیلی هم ممنونم بابت حمایت معنوی که از پادکست پرچم سفید داشتن. بریم سراغ قسمت ششم پرچم سفید ویژه جنگ سرد با نام از اسپوتنیک تا دیوار برلین وقتی دنیا از هم پاشید. تو قسمت قبل درباره ماجراهای دهه 50 میلادی صحبت کردیم و گفتیم که تو اون سالها مردم آمریکا ترس و نگرانی عجیبی نسبت به احتمال حمله اتمی شوروی به کشورشون داشتن. پروپاگاندای کاخ سفید هم به نگرانی مردم دامن میزد. اون روزا تو گوشه گوشه آمریکا حتی تو مدرسه ها مانورهای تمرینی برای آمادگی در مقابل حمله احتمالی کمونیستا برگزار میشد. تو اردوگاه شرق هم اوضاع مردم تعریفی نداشت. مردم کشورهای اقماری شوروی هم گرفتار فقر و فشارهای ناشی از کار اجباری بودند و هم به خاطر حکومت‌های تمامیت‌خواه از هر نوع آزادی محروم شده بودند. این محرومیت‌ها به قدری مردم رو تحت فشار قرار داده بود که تو خیلی از این کشورها از جمله مجارستان علیه حکومت و از همه مهمتر علیه دخالت‌های شوروی دست به اعتراض زدند. اما مطابق معمول همه حکومت‌های دیکتاتوری، قیام مردم مجارستان هم به شدت سرکوب شد. با این تفاوت که اینجا تانک‌های شوروی به مجارستان حمله کردند و مردم معترض رو به خاک و خون کشیدند، ولی غربی‌ها در مقابل جنایت روس‌ها سکوت کردند و مردم بی‌پناه اروپای شرقی رو به حال خودشون رها کردند، چون بحرانی تازه شروع شده بود و پیش اومده بود. این بار جنگ سرد از اروپا به منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه کشیده شده بود. جمال عبدالناصر رهبر ملی‌گرای مصر تو سال 1956 برای اینکه دست غربیا به خصوص بریتانیا رو از مصر کوتاه کنه، کانال سوئز رو ملی کرد. کانال سوئز به دلیل اینکه کوتاه‌ترین مسیر دریایی بین اروپا و آسیاس اهمیت زیادی برای کشورهای اروپایی داشت. تا اون موقع کنترل کامل کانال در اختیار یک شرکت فرانسوی انگلیسی بود و این کشورها منافع زیادی از عبور کشتی‌ها از کانال سوئز داشتند. وقتی جمال عبدالناصر چنین تصمیم جسورانه‌ای گرفت، طبیعیه که فرانسه و انگلیس به شدت اعتراض کردند. از طرف دیگه ناصر با این اقدام می‌خواست دسترسی اسرائیلی‌ها رو به دریای سرخ قطع بکنه، چون به طور کلی با تشکیل یک کشور یهودی تو سرزمین اعراب مخالف بود. همین هم شد که بریتانیا، فرانسه و اسرائیل دور از چشم آمریکا با هم متحد شدن و به مصر حمله کردند. شوروی هم از بدبینی ناصر به کشورهای غربی استفاده کرد تا بتونه دامنه نفوذش رو در خاورمیانه گسترش بده. این جنگ فرصت خوبی برای این هدف بود. شوروی از مصر در مقابل حمله 3 کشور متجاوز حمایت کرد و به فرانسه و انگلیس هشدار داد که اگه عقب نشینی نکنن با بمبای اتمی بهشون حمله میکنه. از اون طرف آمریکا هم از متحدین خودش به خاطر شروع این جنگ عصبانی بود، چون سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بزرگی تو کشورهای عربی انجام داده بود و طبیعتاً نمی‌خواست این جنگ منافع منطقه‌ایش رو به خطر بندازه. پس آمریکا هم اون 3 کشور رو تهدید کرد که ارتباطش رو باهاشون قطع می‌کنه تا بالاخره آتش بس برقرار شد، اما در نهایت کانال سوئز ملی باقی موند و در اختیار دولت مصر قرار گرفت. فرانسه و بریتانیا هم بعد از این جنگ قدرت و نفوذشون رو در خاورمیانه به شدت از دست دادن و به جای اونا آمریکا و شوروی بودن که صاحب قدرت شدن تا جنگ سرد این منطقه رو هم درگیر خودش بکنه. بعد از این ماجراها بود که آمریکایی‌ها به فکر ساختن بمب‌های هیدروژنی افتادن که به مراتب قوی‌تر از بمب‌های اتمی بود و حالا بریم و ادامه ماجرا رو با هم دیگه بشنویم. بعد از اینکه آمریکایی‌ها اولین بمب‌های هیدروژنی رو تو اقیانوس آرام آزمایش کردن، نگرانی‌ها در مورد ادامه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی بیشتر شد، مخصوصاً که دانشمندای شوروی سخت در تلاش بودن که از آمریکایی‌ها عقب نیفتن و هر چه زودتر بمب هیدروژنی خودشون رو آزمایش بکنن. این رقابت دیوانه‌وار بین دو ابرقدرت دنیا باعث شد بعضی از چهره‌های سرشناس علمی دنیا نسبت به خطرات ساخت سلاح‌های کشتار جمعی برای آینده بشریت هشدار بدن. در رأس این افراد هم آلبرت اینشتین فیزیکدان مشهور و برتراند راسل فیلسوف برجسته بریتانیایی بودند. البته این جناب اینشتین بود که برای اولین بار آمریکایی‌ها رو به فکر ساختن بمب‌های اتمی انداخته بود، چون اوایل جنگ جهانی دوم برای روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا نامه‌ای نوشت و در مورد فعالیت‌های رژیم نازی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد و آمریکایی‌ها رو به فکر ساختن بمب اتمی انداخت. اما بعد از فاجعه بمباران اتمی ژاپن، اینشتین به شدت از نامه‌ای که به روزولت نوشته بود ابراز پشیمونی می‌کرد. برای همین بعد از آزمایش بمب‌های هیدروژنی و اخباری که از شدت تخریب و خطرات بالای این سلاح جدید منتشر شد، اینشتین در کنار چند دانشمند دیگه تصمیم گرفتن مخالفت و انتقاد صریح خودشون رو نسبت به ادامه این فعالیت‌ها اعلام بکنن. برتراند راسل به نمایندگی از این گروه معترض بیانیه انتقادی مشهور خودش رو در یک کنفرانس خبری که تو سال 1955 در لندن برگزار شد در حضور جمعیت زیادی که تو این کنفرانس شرکت کرده بودن خوند. تو این بیانیه به قدرت‌های جهانی توصیه شده بود به جای دشمنی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات تلاش بکنه. راسل کنفرانس رو با این جملات شروع کرد: من از طرف امضا کنندگان این مانیفست به همه ابرقدرت‌های جهان هشدار می‌دهم، با این امید که شاید اجازه بدهند که شهروندانشان زنده بمانند. همه ما به عنوان یک انسان باید به انسانیت خود رجوع کنیم. چگونه ممکن است ما انسان‌ها به جای صلح، پیشرفت مداوم و توسعه دانش و خرد گزینه مرگ را برگزینیم؟ آن هم فقط به این خاطر که قادر به حل اختلافات ما نیستیم. بیایید انسانیت خود را به خاطر بسپارید و باقی مسائل را فراموش کنید. اگر موفق به انجام این کار مهم شدید، راه به سوی یک بهشت جدید باز خواهد شد. وگرنه آنچه پیش روی شما قرار خواهد گرفت مرگ جهانی و نابودی بشریت است. حدود 10 روز بعد از سخنرانی برتراند راسل، سران 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی برای برگزاری یک نشست 6 روزه به کشور سوئیس و شهر ژنو رفتند تا در مورد مسائل بین المللی و به خصوص هشدارها درباره منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مذاکره کنند. این اولین دیدار خروشچف و آیزنهاور بود. آیزنهاور تو این نشست طرحی ارائه داد که به عنوان پیمان آسمان‌های باز مشهور شد. پیشنهاد آیزنهاور این بود که هر کدوم از کشورهای ایالات متحده و شوروی به طرف مقابل اجازه بدن تا بر فراز خاک همدیگه پروازهای شناسایی انجام بدن تا از برنامه‌های نظامی هم مطلع بشن. اما هیئت روسی به رهبری خروشچف با این پیشنهاد مخالفت کردند، چون مطمئن بودن هدف آمریکا از این معاهده جاسوسی گسترده از سیستم دفاعی شورویه. حتی خروشچف موقع خروج از سالن کنفرانس به طعنه به آیزنهاور گفت: شما بعدتون نمیاد که حتی تو اتاق خوابای ما هم سرک بکشین. البته اینم داخل پرانتز بگم که حدود 35 سال بعد جورج بوش پدر یه بار دیگه این پیشنهاد رو مطرح کرد و این بار روس‌ها موافقت کردن و معاهده آسمان‌های باز بین دو کشور امضا شد. پرانتز رو حالا ببندم و بریم سراغ خط داستانی و روایی خودمون. داشتم میگفتم که نه هشدارهای اینشتین و راسل و نه نشست ژنو تغییر تو سیاست‌های دو قدرت جهانی برای ادامه رقابت‌های تسلیحاتیشون ایجاد نکرد و نداد. فقط چند ماه بعد از پایان کنفرانس ژنو، شوروی اولین بمب هیدروژنی 2 مرحله‌ای خودش رو به اسم RDS-37 با موفقیت آزمایش کرد. بمبی که قادر بود انفجاری معادل 3 میلیون تن TNT ایجاد کنه. روس‌ها با آزمایش موفق RDS-37 پیشرفت فوق‌العاده فناوری هسته‌ای شوروی رو به دنیا نشون دادن. خروشچف علاوه بر این به دنبال توسعه صنایع هوایی و موشکی هم بود. روس‌ها اواخر همون سال تو نمایشگاه هوایی مسکو از جت‌های بمب‌افکن جدید خودشون رونمایی کردن. اسم این جنگنده‌های دوربرد رو گذاشته بودن گاومیش کوهاندار آمریکایی، چون برای حمله به ایالات متحده طراحی شده بودن. علاوه بر این جت‌های دوربرد، شرکت توپولوف هم بمب‌افکن‌های جدید TU-95 رو تو نمایشگاه مسکو به صورت نمادین به پرواز درآورد. این جنگنده‌ها قادر به حمل بمب‌های هسته‌ای بودن و می‌تونستن تا آمریکا برن و این بمب‌ها رو به سمت آمریکایی‌ها پرتاب بکنن. پرواز نمایشی جت‌های TU-95 کاخ سفید رو حسابی وحشت زده کرد. برای همین آیزنهاور که تو شروع کارش به عنوان رئیس جمهور با افزایش بودجه نظامی مخالفت کرده بود، دستور داد تولید جنگنده‌های B-52 دو برابر بشه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها به این فکر افتادن که هر طور شده سر از کار صنایع دفاعی روس‌ها در بیارن تا دیگه با تولیدات جدید اونها غافلگیر نشن. پس با برنامه‌ریزی‌های سازمان CIA تصمیم گرفتن برخلاف مخالفت شوروی با طرح آسمان‌های باز، هواپیماهای شناسایی یودو رو برای جاسوسی به صورت مخفیانه به حریم هوایی شوروی بفرستن تا از صنایع نظامی روس‌ها عکس برداری کنن. این هواپیماها تو ارتفاع بالای 70,000 پا پرواز می‌کردن و خارج از برد موشک‌های ضد هوایی شوروی بودن، ولی باز هم پرواز این هواپیما تو آسمون شوروی خطرات زیادی داشت. اما اطلاعاتی که در نتیجه این عملیات به دست می‌آوردن به قدری مهم و حیاتی بود که آیزنهاور تصمیم گرفت تا تمام خطراتش رو به جون بخره و فرمان پرواز یودوها رو بر فراز آسمان شوروی صادر کنه، چون تو اون دوره شوروی تو زمینه ساخت جنگ افزارهای مختلف حسابی فعال شده بود. خروشچف به ساخت موشک‌های دوربرد فکر می‌کرد، چون به این نتیجه رسیده بود که موشک اصلی ترین سلاح برای جنگ‌های آینده است. کشتی‌های جنگی که دیگه کاربرد چندانی نداشتن. جت‌های بمب‌افکن هم کم کم کنار می‌رفتن. برای همین دستور داد صنایع نظامی تمام تمرکزشون رو بذارن رو ساخت و توسعه موشک. مقامات نظامی هم دست به کار شدن و همه مهندسا و کارشناسای خبره رو از تمام شهرهای اتحاد جماهیر شوروی احضار کردن تا به قزاقستان برن و عملیات ساخت پایگاه موشکی فوق سری به اسم بایکونور رو شروع کنن. عملیاتی که به سرعت پیش رفت و روزها موفق شدن تو بهار سال 1957 اولین موشک بالستیک قاره پیمای دنیا رو با موفقیت آزمایش کنن. حالا دیگه روس‌ها تو مسابقه تسلیحاتی با آمریکا دست بالا رو داشتن. تازه ساخت موشک قاره‌پیما اولین قدم اونا برای بردن مسابقه بود. برگ برنده های دیگه هم داشتن که قرار بود آمریکایی‌ها رو حسابی شگفت زده کنه. 4 اکتبر سال 1957 روس‌ها اولین ماهواره فضایی دنیا رو پرتاب کردن. ماهواره‌ای که اسمش رو گذاشته بودن اسپوتنیک 1. آیزنهاور از شنیدن این خبر خیلی نگران شد، چون حالا روس‌ها موشک‌هایی داشتن که میتونستن آمریکا رو هدف بگیرن و از یه طرف دیگه در فناوری فضایی حسابی پیشرفت کرده بودن. برای همین فوراً دستور داد صنایع فضایی کار ساخت ماهواره‌ها رو با سرعت و جدیت بیشتری دنبال کنن تا این عقب موندگی از شوروی خیلی زود جبران بشه. هرچند که ادعا می‌کرد این حساسیت به خاطر رقابت با روس‌ها نیست و فقط برای پیشرفت بیشتره و همینطوریه دیگه، الکی دور هم پیشرفت کنیم و کاری به کسی نداریم. آیزنهاور توی مصاحبه در مورد پروژه فضایی آمریکا گفت: برنامه ماهواره‌ای ما هرگز به منظور رقابت با کشورهای دیگر طراحی نشده، بلکه به عنوان یک پژوهش علمی برای پیشرفت دانش بشری برنامه ریزی شده است. من این برنامه را که با دقت بی‌نظیری در حال اجراست برای تحقق اهداف واقعی آن، یعنی پیشرفت علم، به کار خواهم گرفت. اما خب در واقعیت رقابت با شوروی علاوه بر روی زمین بودن این رقابت به آسمون‌ها هم کشیده شده بود. با اینکه آیزنهاور قول داد که به زودی ماهواره‌های فضایی آمریکایی هم تو مدار زمین قرار می‌گیرن، مطبوعات به شدت از دولت انتقاد می‌کردند. پیشرفت‌های اخیر شوروی باعث نگرانی و وحشت مردم شده بود. رسانه‌ها از مقامات کاخ سفید می‌خواستند که با مردم روراست باشند و اعتراف کنند که از روس‌ها شکست خوردن. میگفتن کاخ سفید باعث سرشکستگی مردم آمریکا شده و باید به طور شفاف اعلام کنه برای جبران این شکست چه برنامه‌هایی داره. از اون طرف روس‌ها یک ماه بعد از پرتاب اسپوتنیک 1، اسپوتنیک 2 رو هم آماده کردن که قرار بود یه سگ رو هم با خودش به فضا ببره. این ماهواره هم تو روز 3 نوامبر 1957 با موفقیت تو مدار زمین قرار گرفت تا آمریکایی‌ها بیشتر از قبل سرخورده بشن. اما بالاخره تو دسامبر همون سال اعلام شد که اولین ماهواره ساخت آمریکا به اسم ونگارد 1 آماده ارسال به فضا است. مردم با شور و شوق عجیبی منتظر موفقیت این عملیات بودند، اما موشکی که حامل ونگارد 1 بود به دلیل نقص فنی بلافاصله بعد از بلند شدن منفجر شد و همه رو ناامید کرد. شکست این عملیات برای کاخ سفید یه فاجعه تمام عیار بود که باید هرچه سریعتر جبران میشد تا مردم دوباره به برتری تکنولوژیکی کشورشون اعتماد بکنن. آمریکایی‌ها این بار از یه دانشمند آلمانی کمک گرفتن، مهندس ورنر فون براون، که یکی از چهره‌های سرشناس صنایع هوافضای آلمان نازی بود. فون براون یه موشک به اسم ردستون طراحی کرد تا ماهواره جدید اکسپلورر 1 رو حمل کنه و به فضا بفرسته. آخرین روز ژانویه سال 1958 عملیات با موفقیت انجام شد و آمریکایی‌ها اکسپلورر 1 رو به عنوان اولین ماهواره خودشون تو مدار زمین مستقر کردن. اما مسابقه فضایی، موشکی و هسته‌ای بین جهان سرمایه‌داری و اردوی کمونیسم همچنان ادامه داشت. آیزنهاور برخلاف میل قلبیش تو سال 1959 معادل 40 میلیارد دلار بودجه برای هزینه‌های دفاعی و نظامی در نظر گرفت که رقمی بود بیشتر از نصف کل بودجه سالیانه دولت. اما خب باعث پیشرفت فوق‌العاده صنایع دفاعی هم شد. آمریکا تو سال 1950 فقط 298 تا بمب اتمی داشت، اما تعداد این بمب‌ها تو سال 1962، یعنی فقط 12 سال بعد، چیزی در حدود 27100 تا شده بود. با شروع دهه 60 میلادی صنایع موشکی آمریکا هم تو تعداد موشک‌ها و هم دقت عملکردشون نسبت به شوروی پیشرفته تر شد. ضمن اینکه آمریکایی‌ها موفق شده بودن یه ناوگان از زیردریایی‌های تولید کنن که قادر به پرتاب موشک بودن. اما با وجود همه این پیشرفت‌ها، آیزنهاور هنوز هم در مورد توان نظامی روس‌ها احساس نگرانی می‌کرد، چون خروشچف موفق شده بود زرادخونه دفاعی شوروی رو خیلی بزرگتر از چیزی که بود نشون بده. مثلا تو سال 1957 به رسانه‌ها خبر داد که صنایع موشکی ما دارن به اندازه سوسیس و کالباس موشک تولید می‌کنن. از اونجا که روزها کارشون رو کاملا مخفیانه و محرمانه پیش می‌بردن، آمریکایی‌ها نمی‌تونستن اطلاعات درستی درباره نحوه فعالیت صنایع نظامی شوروی به دست بیارن. برای همین پروازهای شناسایی هواپیماهای یودو برای جاسوسی از روس‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد. با اینکه خروشچف قبلا تهدید کرده بود که هر هواپیمای آمریکایی که بر فراز آسمان شوروی دیده بشه مورد هدف قرار می‌گیره، اما آیزنهاور دستبردار نبود. تا اینکه تو بهار سال 1960 روس‌ها موفق شدن یکی از این هواپیماهای جاسوسی رو سرنگون کنن، ماجرایی که جنجال بزرگی به پا کرد و باعث تشدید اختلافات بین دو کشور شد. روز اول ماه می، خلبان فرانسیس گری پاورز سربار بر هواپیمای یودو از پاکستان به سمت شوروی پرواز کرد. اما به محض ورود به حریم هوایی شوروی توسط رادارای پدافندی روس‌ها شناسایی شد. روس‌ها جنگنده‌های میگ رو برای مقابله به پرواز درآوردن، اما یودو تو ارتفاع بالا پرواز میکرد و میگ‌ها نمیتونستن تا اون ارتفاع بالا برن. برای همین با شلیک موشک S-75 هواپیمای پاورز رو سرنگون کردن. پاورز جون سالم به در برد، اما به دست روس‌ها افتاد و بازداشت شد. واکنش کاخ سفید نسبت به این ماجرا کرملین رو حسابی عصبانی کرد. آمریکایی‌ها ادعا کردن که هواپیمای ساقط شده یه هواپیمای هواشناسی بوده که تو ارتفاع بالا پرواز میکرده و ناخواسته از مسیر معمولش خارج شده. چون خلبان به خاطر نقص تجهیزات فنی دچار کمبود اکسیژن شده و هوشیاری خودش رو از دست داده، در نتیجه هواپیما هم تو حالت اتوپایلوت یا همون خلبان خودکار به پرواز خودش ادامه داده و به طور تصادفی، خیلی هم تصادفی، حریم هوایی شوروی رو نقص کرده. آمریکایی‌ها در حال این داستان باور نکردنی رو گفتن که خلبانشون تو اسارت شوروی بود و از روی تجهیزاتی که همراهش بود کاملا مشخص بود یکی از نیروهای سازمان سیاس. شوروی از این فرصت استفاده کرد تا آمریکایی‌ها رو در مجامع بین المللی رسوا کنه. خروشچف بعد از اینکه با سند و مدرک به همه نشون داد که مأموریت هواپیمای آمریکایی جاسوسی بوده و نه هواشناسی، خواستار عذرخواهی رسمی کاخ سفید شد. اما آیزنهاور قبول نکرد و این باعث خشم بیشتر کرملین شد. روس‌ها برای تلافی تصمیم گرفتن محاکمه پاورز رو به صورت علنی برگزار کنن تا همه دنیا اعترافات خلبان آمریکایی رو بشنون. پاورز در حضور دادگاه به جاسوسی اعتراف کرد و جرم خودش رو پذیرفت و با حکم قاضی به 10 سال حبس محکوم شد. بعد از تمام شدن دادگاه خروشچف یه بار دیگه به واشنگتن هشدار داد که جاسوسی تو حریم هوایی شوروی رو متوقف کنه، چون بیشتر از همه از این میترسید که آمریکایی‌ها بفهمن در مورد توان نظامی شوروی بلوف زده و دستش اونقدرها هم پر نیست. اما خب آمریکایی‌ها هنوز واقعیت ماجرا رو نفهمیده بودن. دوران ریاست جمهوری آیزنهاور داشت تموم میشد. جان اف کندی از طرف حزب دموکرات نامزد انتخابات شده بود و مرتب به عملکرد ضعیف دولت آیزنهاور انتقاد میکرد و میگفت این دولت باعث شد روس‌ها تو رقابت تسلیحاتی از آمریکا جلو بیفتن، در حالی که الان می‌دونیم در واقعیت اینطور نبود. کندی با وعده جبران این فاصله و شکست کمونیست‌ها پیروز انتخابات شد و از روز 20 ژانویه 1961 به عنوان 35مین رئیس جمهور ایالات متحده کارش رو شروع کرد. اما کمتر از 3 ماه بعد شوروی آس جدیدی رو کرد و یوری گاگارین رو به عنوان اولین فضانورد تاریخ به فضا فرستاد تا یه بار دیگه تاریخ سازی کنه و تو 2 ماراتونی از سالها قبل اون رو شروع کرده بود از آمریکا جلو بزنه. ساعت 6:07 صبح روز 12 آوریل 1961 یوری گاگارین سوار بر فضاپیمای وستوک 1 از پایگاه فضایی بایکونور شوروی به عنوان اولین فضانورد جهان عازم مدار زمین شد. گاگارین با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت به دور زمین میچرخید و 108 دقیقه طول کشید تا دور مدار زمین رو به طور کامل بزنه و در نهایت به سلامت به زمین برگشت. این سفر فضایی موفقیت افتخارآمیزی برای شوروی بود و باعث اعتبار زیادی برای کمونیستا در رقابت با ایالات متحده شد. اونم تو روزهایی که جان اف کندی تازه به قدرت رسیده بود و به خاطر برتری نسبی فناوری روزها به شدت احساس نگرانی میکرد. جان اف کندی تو شرایطی کارش رو در کاخ سفید شروع کرد که معتقد بود ایالات متحده برای پیروزی در جنگ سرد باید موضع سختگیرانه تری نسبت به شوروی و بلوک کمونیستی داشته باشه، کاری که به نظرش دولت آیزنهاور به خوبی از پسش بر نیومده بود. از اون طرف در شوروی مقامات حزب کمونیست مرتب به خروشچف انتقاد می‌کردن که چرا بیش از حد با آمریکایی‌های امپریالیست مدارا می‌کنه و همین هم شد که هم کندی و هم خروشچف تصمیم گرفتن واکنش‌های شدیدتری نسبت به همدیگه داشته باشن. برای همین در دوران کوتاه ریاست جمهوری کندی تنش‌ها بین دو ابرقدرت بیشتر شد و اتفاقاتی افتاد که هر کدوم میتونست منجر به یک جنگ تمام عیار بین دوتا کشور بشه. کندی تو تبلیغات انتخاباتی قول داده بود برنامه‌های تازه‌ای برای سیاست خارجی ارائه بده. برای همین سیاست واکنش انعطاف پذیر رو جایگزین سیاست نگاه نوع آیزنهاور کرد. کندی میگفت آیزنهاور بیش از حد به سلاح‌های هسته‌ای متکی بوده، در صورتی که بیشتر باید رو تجهیزات نظامی و نیروهای متعارف حساب کرد. طبق سیاست واکنش انعطاف پذیر، ایالات متحده واحدهای نظامی متعارف خودش رو تقویت میکرد و همزمان تنوع و تعداد سلاح‌های اتمی رو افزایش میداد. هدف این سیاست توسعه نظامی همه جانبه‌ای بود که توان دفاعی آمریکا در مقابله با هر نوع تهدید احتمالی رو تقویت میکرد. کندی تلاش میکرد به مردم آمریکا و بقیه دنیا نشون بده برای حفظ منافع ایالات متحده تو مسائل بین المللی به شدت سخت گیره. برای همین تو سخنرانی شروع به کارش گفت بگذار هر کشوری چه نیکخواه ما باشد و چه بدخواه ما بداند که ما هر بهایی را خواهیم پرداخت و هر فشاری را تحمل خواهیم کرد. با هر سختی مواجه خواهیم شد، از هر دوستی پشتیبانی و با هر دشمنی مقابله خواهیم کرد تا بقا و موفقیت آزادی را تضمین کنیم. علاوه بر این کندی قول داد که کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تو قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین رو به طرف آمریکا جذب کنه و اجازه نده این کشورها به دام کمونیستا بیفتن، چون به شدت نگران گسترش نفوذ جهانی شوروی بود. وقتی کندی میخواست برای اولین دیدارش با خروشچف آماده بشه به مشاورینش میگفت باید بهش نشون بدیم که ما هم مثل اونا میتونیم سرسخت باشیم. باید کنارش بشینم و حالیش کنم با کی طرفه. کندی به قدری در مورد نفوذ شوروی و چین حساسیت داشت که حساب دقیق تعداد موشک‌ها، راکت‌ها و سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و شوروی رو داشت. حتی میزان نفوذ هر کدوم از این دو تا ابرقدرت تو کشورهای جهان سوم رو به دقت زیر نظر گرفت تا اجازه نده کمونیست‌ها حتی یک قدم از آمریکا جلوتر بیفتن. اما با تمام سختگیری‌ها و اجرای سیاست واکنش انعطاف‌پذیر خیلی زود فهمید هیچ راه حلی برای اتفاقاتی که همون موقع تو برلین شرقی در جریان بود نداره. ماجرا از اینجا شروع شد که تو تابستون سال 1961 تعداد زیادی از مردم آلمان شرقی از طریق برلین خودشون رو به آلمان غربی رسوندن تا از جهنمی که کمونیستا براشون ساخته بود فرار بکنن. قبلا گفتیم که برلین به عنوان پایتخت آلمان به دو قسمت تقسیم شده بود. برلین غربی که در اختیار جبهه سرمایه‌داری بود و برلین شرقی که زیر نظر کمونیستا اداره می شد. تا سال 61 رفت آمد مردم بین دو بخش برلین آزاد بود و حتی خیلی از مردم برلین شرقی تو برلین غربی کار می کردن یا برعکس. اما این آزادی رفت آمد باعث شد هر کسی از اهالی آلمان شرقی که می خواست کشورش رو ترک بکنه به برلین شرقی بره و از اونجا به راحتی وارد برلین غربی بشه و اعلام پناهندگی کنه. دولت آلمان غربی هم که برای توسعه صنعتی و اقتصادی به نیروی کار نیاز داشت با درخواست پناهندگی مردم آلمان شرقی موافقت میکرد. خیابونهای پرزرق و برق برلین غربی و امکانات رفاهی این شهر مردم خسته و گرسنه آلمان شرقی رو برای فرار و مهاجرت وسوسه میکرد. مقامات شوروی هم نمیتونستن مانع از فرار مردم آلمان شرقی بشن. خروشچف بعدها البته اعتراف کرد که در مرحله معینی سیر کردن شکم در مورد مسائل ایدئولوژیک تصمیم میگیره. بنابراین جذابیت این یا اون نظام سیاسی رو ویترین مغازه‌ها، بهای کالاها و میزان دستمزدها تعیین میکنن. یعنی هر نظامی که بتونه نیازهای روزمره مردم رو تامین کنه محبوب اونا میشه. تو این عرصه ها ما هیچ شانسی برای رقابت با غرب به خصوص در برلین غربی نداشتیم. در اون شهر سرمایه‌داری، اختلاف فاحش سطح زندگی و رفاه اهالی دو بخش شرقی و غربی برلین رو بیش از پیش نمایان می‌کرد. مقامات آلمان شرقی از افزایش مهاجرت مردم به سمت غرب خیلی نگران بودند چون کم کم کار به جایی رسید که کارخونه‌ها نیروی کار کافی برای ادامه تولید نداشتند چون هر روز یه تعداد از کارگرها سر کارشون حاضر نمی‌شدند و بعداً مشخص می‌شد به برلین غربی پناهنده شدند. به جز این اصولا برلین غربی و اون مدل متفاوتی که مردمش زندگی می‌کردن ماهیت کمونیستی رژیم آلمان شرقی رو به خطر مینداخت چون مردم با دیدن رفاه بخش غربی و مصیبت و فلاکت خودشون می‌فهمیدن وعده‌های کمونیسم برای برابری و عدالت و زندگی در دنیای بدون طبقه پوچ و تو خالی بوده. برای همین ادامه این اوضاع باعث شد اولبریخت رهبر آلمان شرقی مثل همیشه دست به دامن کرملین بشه. مقامات مسکو قبل از این هم نگران وضعیت آلمان بودن چون غربی ها بعد از کلی ماجرا تو سال 1955 با عضویت آلمان غربی در پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو موافقت کردند و حالا این کشور رسما متحد نظامی بلوک غرب شده بود و این چیزی نبود که روس‌ها به راحتی بپذیرن. مخصوصا که از همون سال 55 آمریکایی‌ها شروع کردن به تجهیز و آموزش ارتش آلمان غربی. حالا نیروهای ناتو درست بغل گوش نیروهای شوروی پایگاه نظامی داشتند و خروشچف باید یه فکر اساسی برای حل این مشکل می‌کرد. دولت آلمان شرقی هم به شدت با توسعه نظامی آلمان غربی مخالف بود. مخصوصاً که آمریکایی‌ها پایگاه خودشون رو تو آلمان با چند تا بمب اتمی مجهزتر از قبل کرده بودند. خروشچف با این بهانه که این سلاح‌های هسته‌ای امنیت جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی رو تهدید می‌کنه، از غربی‌ها خواست که هرچه سریع‌تر نیروهاشون رو از برلین غربی خارج کنن. اون روزا برلین هنوز هم در اشغال مشترک متحدین سابق جنگ جهانی دوم بود. 12,000 آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی تو برلین غربی حضور داشتن و در مقابل 500,000 سرباز شوروی در آلمان شرقی بودن. خروشچف به غربیا پیشنهاد داد برای تموم کردن اشغال برلین وارد مذاکره بشن چون میخواست هر طور شده مانع از ادامه حضور نیروهای نظامی غرب تو آلمان بشه. اما خب کندی به شدت مخالفت کرد. خروشچف هم اعلام کرد که شوروی قصد داره به به صورت یک جانبه به آلمان شرقی پیمان صلح برقرار کنه، یعنی استقلال این کشور رو به رسمیت بشناسه. طبق این پیمان شوروی باید نیروهای نظامی خودش رو از آلمان شرقی خارج میکرد، اما خروشچف اصلاً چنین تصمیمی نداشت. هدفش این بود که دست غربیا رو از آلمان کوتاه کنه، چون اگه این پیمان صلح واقعا امضا میشد، حق دسترسی کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به آلمان غربی از بین میرفت. برای همین غربیا اعلام کردند که هیچ معاهده یه جانبه ای رو به رسمیت نمیشناسن و حاضر به پایان اشغال برلین نیستن. تنش ها داشت بیشتر میشد که خروشچف و کندی تصمیم گرفتن با هم ملاقات کنن. برای همین تو تابستون سال 1961 به شهر وین اتریش رفتن تا یه راه حلی برای این بحران پیدا کنن. خروشچف همچنان حرف خودش رو میزد و میگفت نهایتاً تا پایان سال برای امضای قرارداد صلح با آلمان شرقی صبر میکنه، چون فکر میکرد کندی یه رئیس جمهور جوان و بی تجربه است و میتونه تو مذاکره ها شکستش بده. در مقابل کندی سعی کرد با آرامش و مدارای بیشتری برخورد کنه. کندی گفت ایالات متحده با تقسیم دائمی برلین به دو بخش شرقی و غربی موافقه، اما باید منافع آمریکا تو کشور آلمان هم حفظ بشه. البته این منافع رو فقط تو برلین غربی تعریف کرد تا نظر مثبت خروشچف رو جلب کنه. کندی گفت برای تأمین منافع آمریکا باید نیروهای این کشور همچنان در برلین غربی مستقر باشن تا بتونن امنیت آلمان غربی رو تضمین کنن و از همه مهمتر راه‌های دسترسی غرب به این کشور رو باز نگه دارن. در واقع کندی هم حرف خودش رو زد و اصلاً در مقابل خواست شوروی کوتاه نیامد. در نتیجه این ملاقات هم تأثیری تو حل بحران برلین نداشت. تازه چند هفته بعد اوضاع بدتر هم شد، چون کندی از کنگره آمریکا درخواست کرد حدود 3.5 میلیارد دلار به بودجه نظامی کشور اضافه بشه و علاوه بر این به ارتش دستور داد فراخوانی برای نیروهای ذخیره اعلام بکنه که 3 برابر بشه این نیروها، چون می‌خواست 6 لشکر جدید برای نیروی زمینی و 2 لشکر جدید از تفنگدارای دریایی تشکیل بده. همزمان با این تصمیمات کندی توی یه مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد
ما نگرانی های تاریخی
اتحاد جماهیر شوروی برای حفظ امنیت این کشور در اروپای شرقی و مرکزی رو درک میکنیم و خواستار صلحیم، اما هرگز تسلیم نمیشه. ریشه ی تنش های جهانی به مسکو برمیگرده نه برلین، و اگه جنگی در بگیره این جنگ در مسکو آغاز شده نه در برلین، زیرا انتخاب گزینه جنگ یا صلح با آنهاست و نه با ما. این درست نیست که به برلین به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که دارد به عنوان یک هدف وسوسه برانگیز نگاه کنند. ایالات متحده در برلین حضور دارد، بریتانیا و فرانسه هم همینطور. تعهدات ناتو هم برای حمایت از این شهر وجود دارد. پس این شهر و مردمانش از نظر ما در امنیت کامل هستند، چون ما امنیت برلین را جدا از امنیت خود نمی‌دانیم. خروشچف حرفای کندی رو وقتی شنید که داشت تعطیلاتش رو در سواحل دریای سیاه میگذروند و خب معلومه چقدر عصبانی شد، چون کندی همون رئیس جمهوری که فکر میکرد بی تجربه است و به راحتی میتونه از پسش بر بیاد، حالا رسما داشت شوروی رو به جنگ تهدید میکرد. خروشچف در مقابل تهدید کندی پایگاه نظامی شوروی رو در آلمان شرقی تقویت کرد. هر لحظه امکان داشت که جنگ تازه‌ای در آلمان شروع بشه. همزمان با این درگیری‌های لفظی آمریکا و شوروی بر سر مسئله آلمان، افزایش پناهنده‌های آلمان شرقی هم داشت بغرنج‌تر می‌شد، به طوری که مقامات این کشور نگران فروپاشی کامل آلمان شرقی بودند، چون اگه مانع از ادامه مهاجرت‌ها نمی‌شدن، عملاً دیگه کسی حاضر نبود به زندگی در آلمان شرقی ادامه بده. پس اولبریخت از مسکو خواست که برای جلوگیری از فرار مردم بهشون کمک بکنه. با کمک نیروهای روس کنترل‌های مرزی آلمان شرقی با سختگیری بیشتری انجام شد تا مردم نتونن به راحتی قبل به بخش غربی برن، اما این روش هم جواب نداد. برای همین خروشچف پیشنهاد کرد که مرزهای آلمان شرقی و غربی رو به طور کامل ببندن و برای اجرای این پیشنهادات مقامات نظامی و امنیتی آلمان شرقی بین 4 تا 6 هفته قرنطینه شدن تا طرح مربوط به بستن مرزها رو آماده کنن. اونا تو این مدت حتی حق تماس تلفنی با اعضای خانواده‌شون رو هم نداشتن، چون هیچ کس نباید از این ماجرا خبردار می‌شد، مخصوصا غربیا. بالاخره روز 12 آگوست سال 1961 اولبریخت دستور داد تمام مرزها رو ببندن و ساخت دیوار برلین رو شروع کنن تا دیگه هیچ کس نتونه از بخش شرقی این شهر به بخش غربی بره. با تاریک شدن هوا، نگهبان‌های مرزی نقاط عبور بین دو بخش شهر رو بستن و یه حصار از سیم‌های خاردار که به جریان الکتریسیته هم مجهز بود دور خط مرزی کشیدن. چند تا برج مراقبت هم برای کنترل عبور و مرور اطراف دیوار تأسیس شد. فردای اون روز وقتی مردم به خیابون اومدن و این صحنه رو دیدن، تازه فهمیدن چه اتفاقی افتاده. حالا اونا تو کشور خودشون زندانی شده بودن و حق خروج نداشتن. بدتر از همه این بود که خیلی از مردم برلین غربی شب گذشته تو بخش شرقی پیش دوستا یا اقوامشون مونده بودن و حالا دیگه اجازه نداشتن پیش خانواده هاشون برگردن. مردم گریه میکردن و فریاد میکشیدن، چون وحشت کرده بودن و نمیدونستن که باید چی کار کنن. بعضیا هم به هر زحمتی که بود از طریق هر روزنه‌ای که ما بین سیم‌های خاردار پیدا می‌کردن از دیوار رد می‌شدن تا وارد بخش غربی بشن، کاری که ممکن بود به قیمت جونشون تموم بشه، چون نیروهای مرزی دستور داشتن به هر کسی که بخواد به صورت غیر مجاز از مرز عبور کنه شلیک کنن. مردم برلین غربی برای اعتراض به این اقدام ظالمانه دولت آلمان شرقی به خیابونا رفتن و تظاهرات کردن. اونا از متحدین غربی خودشون انتظار داشتن با کمونیست‌ها برخورد کنن و اجازه ندن شهرشون رو به دو بخش جدا از هم تقسیم کنن، ولی در کمال تعجب دولت‌های غربی سکوت کردن و اقدامی علیه ساخت دیوار برلین انجام ندادن، چون نمی‌خواستن منافع خودشون به خطر بیفته. وقتی اعتراض مردم برلین غربی بیشتر شد، کمونیست‌ها تصمیم گرفتن به جای سیمای خاردار از بلوک‌های سیمانی استفاده کنن تا واقعاً یه دیوار بین دو بخش شهر بسازن. دیواری به طول 155 کیلومتر، ارتفاع 3 متر و 60 سانتی متر که تا 28 سال بعد مردم یه شهر رو از هم جدا کرد. دیواری که به پرده آهنین معروف شد و مهمترین نماد جنگ سرد. همزمان با ساخت دیوار، تانک‌های روسی پشت دیوار مستقر شده بودند تا اگه شورش مردم برلین در بخش غربی البته ادامه پیدا کرد، اونا رو مورد هدف قرار بدن. وقتی شهردار برلین غربی دید که خبری از حمایت غربی ها نیست، نامه تندی خطاب به جان اف کندی نوشت و خواستار اقدام فوری ایالات متحده برای حل بحران شد. کندی نمیخواست به خاطر مردم برلین غربی خطر جنگ هسته‌ای با شوروی رو به جون بخره و همونطور که قبلا گفتم تو دیدار وین به خروشچف گفته بود که آمریکا با تقسیم دائمی برلین مخالفتی نداره، اما برای اینکه دل مردم آلمان غربی رو به دست بیاره و وانمود کنه آمریکا هنوز هم از منافع اونها حمایت میکنه، معاونش لیندون جانسون رو به نمایندگی از خودش به برلین فرستاد و تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در آلمان غربی رو هم افزایش داد. جانسون پیام کندی رو تو جمع تظاهر کننده های عصبانی برلین غربی خوند: پرزیدنت کندی از شما میخواهد که بدانید عهدی که برای دفاع از آزادی برلین غربی و حق دسترسی غرب به این شهر بسته است هرگز شکسته نخواهد شد. سخنرانی جانسون تا حدودی مردم رو آروم کرد و در نهایت منجر به پایان تظاهرات اعتراضی شد، اما تنش‌ها با شوروی هنوز ادامه داشت، چون تانک‌های دو کشور در دو طرف دیوار به سمت همدیگه نشونه گرفته بودند و کوچکترین جرقه‌ای میتونست باعث شروع یک جنگ ویرانگر دیگه بشه. پاییز سال 1961، یعنی 2 ماه بعد از شروع ساخت دیوار، اتفاقی افتاد که نزدیک بود تبدیل بشه به همون جرقه‌ای که بالاخره این انبار باروت رو منفجر کنه. اون شب یکی از نیروهای رسمی آمریکایی که تو برلین غربی خدمت میکرد میخواست برای تماشای یه نمایش به یکی از سالن‌های تئاتر برلین شرقی بره، ولی وقتی میخواست از مرز رد بشه مرزبان‌های روس بازداشتش کردن. کاخ سفید در واکنش به این اقدام غیرقانونی روس‌ها تصمیم گرفت به شدت برخورد کنه تا قدرت و عزم راسخ ایالات متحده رو به کرملین نشون بده. حتی نیروهای مستقر در پایگاه برلین غربی تصمیم گرفتن با بولدوزر به دیوار حمله کنند، اما فرمانده‌های ارشد ارتش با این کار مخالفت کردند. کندی خیلی دلش میخواست یه ضرب شست محکم به خروشچف نشون بده، چون معتقد بود با روزها فقط باید از در قدرت وارد شد. اما از اون طرف نگران حمله اتمی روسها هم بود. مشاورینش هم مرتب بهش هشدار میدادن که اجازه نده بحران برلین به جنگ ختم بشه، چون با وجود سلاح‌های جدید هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که اگه جنگی در بگیره سرنوشتش چقدر وحشتناک میشه. در نهایت کندی و خروشچف از طریق یه رابطه روس به صورت مخفیانه با هم توافق کردن که تانکاشون رو از اطراف مرز به عقب ببرن تا تنش‌ها آروم بشه. خروشچف هم مثل کندی نمیخواست وارد جنگ بشه. اولین تانکی که حدود 5 متر عقب رفت یه تانک روسی بود و بعد از اون یه تانک آمریکایی هم همین کارو کرد تا بالاخره هر دو طرف عقب نشینی کردن و اوضاع آروم شد. سربازا عقب نشینی کردن، اما دیوار برلین همچنان باقی موند و حتی تو سالهای بعد ارتفاعش رو بیشتر هم کردن. این دیوار در طول سالهای بعد تبدیل شد به یکی از نفرت انگیزترین نمادهای شکاف بین شرق و غرب که اختلافات ایدئولوژیک بین دنیای سرمایه‌داری و جهان کمونیسم رو به خوبی نشون میداد. اطراف دیوار پر از تله‌های مرگبار بود تا هیچ راه فراری برای مردمی که تو کشور خودشون گروگان گرفته شده بودن باقی نمونه. اما در تمام سالهای برقراری این پرده آهنین و با وجود کنترل و حفاظت شدید کمونیست‌ها از دیوار، هنوز هم افرادی بودن که به امید یه زندگی بهتر جونشون رو به خطر مینداختن تا هر طور شده از اون دیوار سنگی رد بشن. خیلی‌ها تو این مسیر خطرناک کشته شدن، خیلی‌ها تو زندانی که کمونیستا برای مردم آلمان شرقی ساخته بودن شکنجه شدن، عذاب کشیدن و حسرت یک زندگی معمولی به دلشون موند. اما روح امید در وجود ملت‌های رنج کشیده همیشه جاریه و هرگز نمی‌میره. امید به ساختن دنیای بهتر به مردم آلمان شرقی قدرت داد. بعد از 28 سال رنج و سختی دیوار سیاه استبداد رو فرو بریزن و دوباره طعم شیرین آزادی رو بچشن. چیزی که شنیدین ششمین قسمت از پرونده جنگ سرد بود در پادکست پرچم سفید، پادکستی که درباره یکی از سیاه‌ترین موضوعاتیه که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.